در تهران. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما در این برنامه یه نیم ساعته. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، مهدی کروبی و میرحسین موسوی به یک خانه امن منتقل شده اند. شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت لیبی قطعنامه صادر کرد و نخست وزیر چین افزایش قیمتها را عامل بی‌ثباتی کشورش دانست. کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد مهدی کروبی و میرحسین موسوی از خانه خود به یک خانه امن در اطراف شهر تهران منتقل شده اند. بر اساس این گزارش این محل زندان نیست. یکی از اهالی محله مهدی کروبی به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته است در کوچه کروبی دیگر مأموری وجود ندارد و شیشه های خانه شکسته و کسی هم در خانه نیست. قبلا دختران میرحسین موسوی نیز در یک نامه سرگشاده از خاموش بودن چراغ‌های منزل وی در سه شب متوالی خبر داده بودند. شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه به اتفاق آرا علیه حکومت لیبی قطعنامه صادر کرد. بر اساس این قطعنامه دارایی‌های معمر قذافی، اعضای خانواده و نزدیکانش مسدود شده، ضمن اینکه این اشخاص با ممنوعیت سفر هم مواجه می‌شوند. این قطعنامه شامل تحریم تسلیحاتی حکومت لیبی نیز می‌شود. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل همچنین دادگاه بین المللی جنایی را مسئول رسیدگی به سرکوب معترضان ضد دولتی در لیبی و محاکمه عاملان کشتار غیر نظامیان در آن کشور کرد. در چین، ون جیاباو نخست وزیر چین روز یک شنبه در سخنانی افزایش قیمتها را تهدیدی علیه ثبات اجتماعی کشورش توصیف کرد. نخست وزیر چین کنترل تورم در چین را یکی از اولویت‌های دولت خود برشمرد و نسبت به تحقق آن اطمینان خاطر داد. قیمت مواد غذایی در ماه نخست سال جاری میلادی در چین بیش از 10% افزایش داشت. این در حالی است که نرخ تورم در این کشور کمتر از 5% است. و در درگیری‌های تازه روز شنبه در شهر تونس، پایتخت تونس، سه تن کشته شدند. گزارش‌ها حاکی است به دنبال به خشونت کشیده شدن تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه دولت موقت تونس، حدود 100 تن از معترضان هم به دلیل تخریب اماکن و ایجاد حریق بازداشت شدند. در شهر تونس تا پاسی از شب صدای شلیک گلوله به گوش می رسید. هلیکوپترهای پلیس نیز بر فراز نقاطی از پایتخت تونس به پرواز در آمده و بر ترددها نظارت داشتند. اعتراضات عمومی ماه گذشته در تونس که منجر به خلع زین العابدین بن علی رئیس جمهوری آن کشور شد، موجی از اعتراضات دموکراسی خواهانه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به راه انداخته است. و در ایرلند، برایان کوئن نخست وزیر ایرلند و رئیس حزب حاکم فیاتافیل در انتخابات روز یکشنبه آن کشور از حزب رقیب شکست خورد. رای دهندگان ایرلندی که از شرایط اقتصادی حاکم در دوران حزب فیانا ناراضی بودند از انتخاب مجدد این حزب خودداری کردند. ایرلند اواخر سال گذشته میلادی به دلیل وضعیت بد اقتصادی ناچار به درخواست کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول شد. چندی پیش در پی ناکامی آقای کوئن در اعمال سیاست‌های اقتصادی موفق، او وادار به کنارگیری از رهبری حزب فیانا فایل و اعلام برگزاری انتخابات زود هنگام شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اینک میرسیم به پخش برنامه دیدگاه ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان، و در همین جا هم من علیرضا کرمانی به شما بدرود میگویم.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. نسخه دوم منشور جنبش سبز هم در روزهای گذشته منتشر شد که ویرایش جدیدی از بیانیه شماره 18 میرحسین موسوی، چهره شاخص جنبش سبز است، با هدف اعلام شده شناخت ریشه ها و اهداف، راهکارهای بنیادین و ارزش های مورد تاکید جنبش سبز. آنطور که وبسایت های حامی این منشور گزارش کردند، ویرایش جدید منشور جنبش سبز که به امضای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر اصلاحگرا و معترض در ایران رسیده است، محصول نقد و بررسی دهها کارشناس و صاحب نظر حوزه‌های مختلف بر بیانیه شماره 18 میرحسین موسوی است. در این نسخه از منشور همچون ویرایش پیشین همچنان بر اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی تاکید شده و علاوه بر آن محورهای جدید درباره نقش و حقوق زنان، اقلیت‌ها، کارگران و اقشار محروم به ویرایش نخست افزوده شده است. انتشار ویرایش جدید منشور جنبش سبز هم همچون ویرایش نخست بحث‌هایی را در میان صاحب نظران و فعالان سیاسی برانگیخته است. از جمله اینکه آیا در محتوای منشور پیشنهادی همه خواستای جنبش اعتراضی در ایران در نظر گرفته شده است یا هنوز میان خواستای چهره‌های شاخص جنبش سبز و دستکم بخشایی از هواداران این جنبش تفاوت‌های معنیدار مشاهده می‌شود. پرسشی که در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با دو فعال سیاسی در داخل و خارج از ایران در میان گذاشته ایم. احمد قابل، پژوهشگر دینی و فعال سیاسی اصلاح طلب در ایران و حسن شریعت مداری، فعال سیاسی جمهوری خواه در آلمان. آقای احمد قابل، اول میشه خیلی مختصر علت حمایتتون رو از این نسخه دوم منشور جنبش سبز و نکاتی که فکر میکنین مهمه در اون بگین؟
بله، به نام خدا. من بحثم در ارتباط با دفاع از منشور به عنوان متنی است که منتسب به آیان موسوی و کروبی و همفکرانشون هست، یعنی با همه شرایط پیشینی و پسینی که برای این دوستان پیش آمده و با توجه به محدودیت هایی که در داخل کشور هست برای بیان همه مطلوبات یا بعضی از مطلوب و ضمناً نگاه کردن به واقعیت موجود در کشور برای تحولات اصلاحی، متن به عنوان متن اصلاح طلبانه میتونه مطلوبات مردم رو برآورده کنه، اگر البته شرایط اجرا بده.
آقای شریعت مداری، شما نظرتون چیه؟ انتقاداتی اینجا و اونجا مطرح شده در خارج از کشور؟
از یک سو این متن خب نسبت به بیانیه 18 هم آقای موسوی پیشرفت‌های چشمگیری داره و از پختگی بیشتری برخورداره، ولی از اونجایی که نامش منشوره، منشور در اصطلاح سیاسی یعنی مجموعه باورها و مجموعه عقاید یک جمع و مجموعه باورها و عقاید رو به سختی میتوان به مصلحت‌ها، کمبودها و دلایل تاکتیکی منتسب کرد. بنابراین اگر فقط طریقیت داره به قول علما و نه موضوعیت، بحثی در اون نیست. یعنی عده‌ای در داخل تشخیص میدن که با یک تاکتیک معینی برخی از اصلاحات معین رو میتوانند پیش ببرند، ولی اگر معطوف به عقاید اونها و باورهای اونهاست، اون وقت باش مشکل جدی داریم که من نسبت به اون نظرات خودم رو خواهم گفت.
آقای قابل، شما جوابی به این صحبت که آقای شریعت مداری کردن دارین؟
من در این که این عقیده و باور آقای موسوی و آقای کروبی باشه، باید از باور و عقیده اونها به عنوان شخص خود اونها دفاع میکنم، گرچه به عنوان احمد قابل و جایگاهی که من دارم توی جامعه ایران ممکنه متفاوت بیندیشم، اما باید جایگاه اون آقایون رو در نظر گرفت. اینها کسانی هستند که هنوز باور دارند به اینکه فردی مثل آیت الله خمینی مشیع او به نفع مردم بوده و نگاهی دموکراتیک داشته و سعی میکنن که حتی جنبه هایی که در زندگی ایشون منفی ارزیابی میشه اونها رو مسئولیتش رو به عهده دیگران بگذارن و نهایتا بگن که قانون اساسی ها را کاری به آقای خمینی و حتی عمل کرده آقای خمینی هم نداشته باشن، قانون اساسی واجد قابلیت هایی که این قابلیت ها گرچه امروز بالفعل نشده یا عکسش بالفعل شده، اما به لحاظ منطقی همچنان امکان ساختن یک ایران دموکرات و یک حکومت دموکراتیک مبتنی بر این قانون اساسی اما با قرائتی دموکراتیک از قانون اساسی می‌خوان به اون رسید. باور رو اگر کسی داشته باشه به نظر من باور قابل نقضی اگر چه ممکنه باشه، اما اینجور نیست که یک سر باطل بشه او رو ارزیابی کرد. به هر حال اگر شما معتقد به اصلاح طلبی باشید، یعنی معتقد باشید اصلا برای تغییرات اجتماعی در سطح جامعه اصلاحات بهتر از تغییرات اساسی و کلی است، یعنی این معنا که همه چیز رو حذف کنیم و از نوعی طرح جدیدی بیاریم، خب راهکارش همینی که در منشور سبز عرضه شده و به این جهت حتی میشه به حالی باور از اون دفاع کرد.
آقای شریعت مداری، دفاع آقای احمد قابل مبتنی بر همون اصطلاح قانون اساسی بدون تنازل؟
بله، ببینید به عنوان عقاید شخصی این آقایون برای منم محترمه، ولی اینها منشور جنبش سبز میدانند و در جایی هم متذکر میشن که در به روی انتقادات باز است و این جنبش سبز به همه تعلق داره. مشکل از اونجا شروع میشه. اگر این منشور جمعیت معینی بود که عقاید معینی داشتند باش مشکلی نبود، ولی وقتی میخواهد متعین کند یک حرکت اجتماعی رو و به عنوان یک باور اجتماعی گروه های معینی، گروه های مختلفی که آمدند و مطالبات مدنی خاصی رو مطرح کردند، اون وقت بهش ایرادهای وارده که عرض میکنم. اولا اگر ما مهمترین خصوصیت انقلاب را جنبه ضد استبدادی اون بدانیم و در نتیجه دموکراسی خواهانه اون، از ابتدای این انقلاب مشکل با آقای خمینی و شاگردانش این بوده که قانون اساسی جمهوری اسلامی گاهواره استبداد ولایت فقیه است و چنان ولایت فقیه در اون عجین شده و چنان در تار و پود اون تنیده شده که راه های اصلاح رو این قانون اساسی بر روی خودش بسته و بنابراین منظور از اصلاح طلبی بیشتر مسالمت جویی است تا اصلاح قانون اساسی. قانون اساسی اغلب مواد اصولی اون ابد الدهری است و قابل تغییر نیست. تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. اختیار شورای نگهبان به عهده ولی فقیه است. ولی فقیه در تفسیر مطلق العنانی خودش که قانون اساسی پس از تجدید نظر به او داده است، در حقیقت ممثل دین و دولت مردمه و هیچ راهی را برای تغییر جز به اراده او قانون اساسی موکول نکرده. بنابراین خواست اصلاح طلبی قانونی یک خواست ممتنعی است که معلوم نیست اساسش بر کدوم واقعیت است. و وقتی آقای موسوی میگوید که قانون اساسی باید بدون تنازل اجرا بشه، معلوم نیست از چه سمتی میگه. گورباچوف اگر مدلی برای اصلاح داشت در سطر شوروی بود، قانون اساسی تفسیر حقوقی و شرعی عرفیش به عهده شورای نگهبان است و اونه که باید تشخیص بده که آیا قانون اساسی بدون تنازل اجرا میشه یا نه.
آقای شریعت مداری اجازه میدین که به همین یکی اکتفا کنیم فعلا؟
نه، یک مطلب دیگه دارم. بعد مطلب دوم اینه که این آقایون مدت ها متصدی مقامات مختلف در مملکت بودن. آیا در دوره خودشون فرصت این که قانون اساسی چنان کامل عمل بشه که مردم از مواهب آزادی برخوردار باشن نبوده؟ اگر نبوده چه تضمینی است که در آینده چنین فرصتی فراهم بشه؟
آقای قابل، این دو نکته رو شما لطف کنید بهش توجه کنید، بعد به سوالات دیگه میرسیم.
خب من به این دو نکته بخوام جواب بدم به همون چیزام رفت لازم دارم. یک، این که در همین قانون اساسی فقط یک جا صحبت از حق حاکمیت شده و اون اینه که حق حاکمیت پس از خدا از آن ملت است و از آن مردم است و هیچ کس تصریح شده که هیچ کس حق ندارد این حق خدادادی را از ملت سلب و در اختیار فرد، شما توی پرانتز بذارید مثلا ولایت فقیه، یا گروه خاصی قرار بدهد. بعد نوشته که ملت این حق خدادادی را از طریق اصول بعدی قانون اساسی اعمال میکنه. این که دارم بگم اصل 56 قانون اساسی بلافاصله اصل بعدی قانون اساسی اصل 57 میگه که قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارت از قوه‌ای که اسم میبره، در میگه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت در طبق اصول دیگر قانون اساسی اعمال میگردد. یعنی اصل 57 زیر مجموعه اصل 56 و نمونه ای از حق حاکمیت. اون موقع شما بیاد در بخش حقوق ملت، در حد حق حاکمیت از آن ملت شد، اون فصل حقوق ملتش و دقیقا اینم در فصل به حق حاکمیت ملی آمده، یعنی قبل از اصل 56 فصلش اینه که حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن. پس ببینید اصل اینه که همه اینها باید با نظر مردم باشه. مجلس خبرگان اگر واقعا نمایندگان حقیقیش انتخاب بشن و نه نماینده ولی فقیه، کاری که میکنه هم انتخاب ولی فقیه در شرایطی که باید انتخاب کنه، هم دائما او رو مورد نظر قرار دادن و بررسی عمل کرده او و تذکر دادن به او اگر تخلفی بکنه از خواسته ملت، و در نهایت اگر رفتارش بر اساس قوانین و بر اساس خواسته ملت نباشه، عزل او کاملا کنترل شده از طریق مجلس خبرگان. ولی الان هیچ کدام اینها وجود نداره.
آقای قابل، اجازه بفرمایید در مورد مسئله حقوقیش فکر کنم به همین اندازه روشن کننده بود. در مورد اون اشکال دیگه که گفتن این عده وقتی که خودشون متصدی امر بودن،
بله، این که فرمودن اینا متصدی امر بودن، آقای موسوی نخست وزیر بود و در اون زمان از بین سه قوه، قوه مجریه، اسمن ریاستش دست رئیس جمهور بود که همین آقای خامنه‌ای بود. فقط به عهده اجراییش نفر اولش میشد آقای نخست وزیر. انتخاب وزراش رو با اختیار خودش نمیتونست داشته باشه، که در اون استعفایی که تو سال 67 داد، برای همین رو که وزیر امور خارجه مثلا میگه من وزیر رئیس جمهورم نه وزیر شما، و وقتی من اطلاع ندارم که چی تو این کشور داره میگذره، این خاطر استعفا کرد. خب این نشون میده که ایشون به خاطر ضرورت جنگ استعفاشو تاخیر انداخته و از حق خودش حتی گذشته و احساس میکرده که نمیتونه اینجوری کار بکنه. یا مثلا آقای کروبی، خب آقای کروبی آدمی بوده که خیلی محتاط بوده، مثلا دکترهای دیگر رو متهم به تندروی میکرد. اما بحث اینه که ما باید گذشته زمان رو قبول بکنیم که زمان خیلی از حقایق رو برای افراد مکشوف میکنه که پیش از اون براشون کشف نشده. ما نباید همه رو با خودمون قیاس کنیم. ممکنه ما اصلا ملاک مخالفتمون جنبه مثبتی نداشته باشه. ممکنه من مخالفت کنم به خاطر قدرت طلبی، چون من قدرت نتونستم به دست بیارم مخالف شدم، نه روی ملاکی که دموکراتیک نبوده. ممکنم هست که نه، واقعا مخالفت من از ابتدا به خاطر عدم رعایت مسائل دموکراتیک بوده. لذا ما هر مخالفی رو هم در هر نقطه‌ای از زمان باید دفتر کنیم، ببینیم که انگیزه.
الو الو آقای قابل، آقای شریعت‌مداری؟
بله بله.
قطع شد، من دو مرتبه میگیرمشون. پاسخ شما به آقای قابل در زمینه دو پرسش و انتقادی که مطرح کردین.
خب صحبت‌های آقای قابل نکات زیادی داشت. یکی این که خب چیزهایی که در قانون اساسی میگن اتفاقا قانون اساسی معدونی از ضد و نقیض هاست، ولی در کل و در عمل ولی فقیه مسلط به قانون اساسی است، مسلط به اداره کشور، اختیاراتش طوری است که مجلس خبرگان رو هم اون تعیین میکنه. و این مفروضاتی که عده‌ای از علما میکنن از اینم بیشتر بود. این بود که اگر ولی فقیه به وظایف خودش عمل نکنه، خود به خود ساقط از لحاظ شرعی، مقام ثبوت را میگرفتند و مقام اثبات یادشون میرفت که این که خود به خود ساقط هست، چه قوه‌ای خواهد توانست در عالم واقع خارج این ولی فقیه رو عزل کنه. امروز هم آقای قابل فراموش میکنند که مجلس خبرگان دست نشانده چه میکانیسمی وجود داره که مستقل انتخاب بشه. اصلا در این قانون اساسی چنین میکانیسمی پیشبینی نشده و قدرت فائقه طبق همین قانون اساسی ولی فقیه. و این که آیا قانون اساسی درست عمل میشه و نمیشه، مرجع قانونی شورای نگهبانه. بنده و آقای قابل و آقای موسوی در داخل قانونی که اگر میخواییم اصلاحات قانونی بکنیم، هیچ مقامی برای تشخیص این که این درست انجام میشه یا نه نداریم. فقط میتوانیم آرزوهای خودمون رو بیان کنیم.
آقای شریعت‌مداری، در زمینه کارنامه آقای موسوی، آقای کروبی و کسان دیگه که
من قبول دارم این حرفایی که ایشون میزنن، ولی خودشون اون دوره رو دوران طلایی میدونن. متأسفانه قبول دارم این آقایون خیلی عوض شدن، خیلی به سمت آرمان‌های دموکراتیک آمدن، ولی همه جامعه پا به پای اینها عوض نشده. عده زیادی هستن که اصولاً این مشکلات رو نداشتن. ایشون میگن که اونها شاید قدرت طلب بودن. قدرت طلبی هم عین سیاسته. اصلا موضوع سیاست قدرته. مهم اینه که قدرت در یک میکانیسم دموکراتیک اعمال بشه، نه در یک فضای استبداد زده.
بسیار خوب.
این عیب نیست، این حسنه. خوب از سیاست مداران ما قدرت طلب باشن، ولی انقدر عاقل باشن که در یک سیستم دموکراتیک بخوان اونو اعمال بکنن. به هر صورت اگر چنین چارچوبی مسلط به فضای فکری آقایون باشه، اینها مانند گورباچوف رهبران گذار هستند، رهبران استقرار نیستند. جامعه از اونها پیشی گرفته و اینها تسهیل میکنند این رو که از دیکتاتوری به دموکراسی برسیم و بنابراین مورد احترام و قدردانی ما هستند، ولی اینها نخواهند توانست این آرزوی خودشون رو در حقیقت به مقام عمل برسن.
آقای قابل، شما جوابی داریم به گفته های آقای شریعت مداری؟
بله، من البته صحبتم قطع شد. من داشتم میگفتم ممکنم پس که کسانی که پیش از آقای موسوی و آقای کروبی و بعضی دوستان دیگه به مخالفت اقدام کردن واقعا مبنای دموکراسی داشته مخالفت هاشون. من یک سویه نخواستم همه رو متهم بکنم به قدرت طلبی. قدرت طلبی هم دو سویه داره، یک قدرت طلبی مثبت همونی که آقای شریعت مدافر بودن، یکی هم قدرت طلبی منفیه، یعنی وقتی که میبینه که از راهکارهای دموکراتیک راهی برای رسیدن به قدرت نداره، میخواد با هم زدن قواعد بازی و با ایجاد هرج و مرج به قدرت برسه. من مثلا یه گروه هایی که به هر حال وجود دارن توی هر جامعه ای که پایگاه مردمی ندارن، اما میخوان با اصرار و با هم زدن اوضاع قدرت رو کسب بکنن. من مثلا اون یه گروه های اینچنینی بود و الا قبول دارم که بعضی ها واقعا با دیدگاه های دموکراتیک از همون ابتدا به مخالفت هایی پرداختند و اینها پیشتر از بقیه متوجه قضایا شدن و فضل تقدم هم برای اونها ثابته. مورد دیگری که من در این خصوص دارم اینه که من نمیخوام بگم آقای کروبی یا آقای موسوی هیچ گونه نقدی بهشون وارد نیست. من خودم هم شما میدونید هم سلوک هم نشون میده این رو و هم موضع گیری هم نشون میده که موافقه با بسیاری از موضع گیری های آقایون در دوران مسئولیتشون نبودم و نیستم و خاستگاه فکری من در بعضی جاها با این آقایون متفاوته. من اصلا از نظر شخصی اعتقادی به ولایت فقیه ندارم، یعنی معتقد نیستم که شریعت چیزی به نام حق ویژه برای فقها در نظر گرفتن و شاید چشم‌اندازی که من اون رو ترسیم میکنم و میپسندم یه چیزی مثل پیشنویس قانون اساسی، ولی به هر حال ببینید تا وقتی قانون عوض نشده به عنوان یک واقعیت راه گزارش به اون روند دموکراتیک توی کشور همینه. ایشون میفرمایند که مجموعه از تناقضات تو قانون اساسی هست. من میگم چرا باید ما اجازه بدیم که اون رویکرد غیر دموکراتیکش در تفسیر جایگاهی در خودش پیدا کنه و تفسیرهای دموکراتیک رو ما پس بزنیم؟ پس اگر میگیم ممکن است تفسیر دموکراتیک از این قانون اساسی، این همون حرفی میشه که آقای موسوی و آقای کروبی الان دارن میزنن و ما باید در این خصوص اونها رو به نظر من تلویت کنیم، حتی اگر مواردی هم با اونها اختلاف نظر داشته باشیم.
ممنون. فکر میکنم طرح یک پرسش از شما آقای شریعت مداری این بحث رو شفافتر میکنه و موجب میشه مطلب روشنتر بشه. پرسش قرینش رو هم بعدن از آقای قابل میکنم و بحث رو تموم میکنم. علاوه بر عده‌ای از ایرانیان که در طیف راست و سنتی حامی اصل ولایت فقیه هستند، در میان معترضان هم عده‌ای حامی این اصل هستند به گفته شماری از اصلاح طلبان، حتی عده‌ای که به رغم اعتقاد به ولایت فقیه ممکنه به قرار داشتن رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران در این سمت معترض باشن، یا حتی نه به حضور او در این سمت بلکه به نحوه اجرای ولایت فقیه. آیا تکیه بر حسب اصل ولایت فقیه از قانون اساسی در این منشور موجب کنار گذاشتن این طیف بالقوه و بالفعل معترض از جنبش چند صدایی سبز به گفته شما نمیشه؟
ببینید، سه تفسیر از قانون اساسی در وضع فعلی هست. معنیش اینه که قانون اساسی موجود در بین همه جناح‌های نظام بی‌اعتباره. یک تفسیر آقای خامنه‌ای داره و دنبال ولایت مطلق فقیه هست به معنای واقعیش، یعنی همه چیز در شخص خودش خلاصه بشه. یک تفسیر آقای احمدی نژاد و دوستانش میکنن دنبال درآوردن یک سیستم ریاست جمهوری مدار بر عکس یک سیستم بر اساس پارلمان و مجلس از این قانون اساسی هستند و میگن قانون اساسی فعلی اونطوری اجرا نمیشه. یک تفسیر هم آقای موسوی اینا دارند، معنایش این است که یک ذاتی این قانون اساسی داره که قانون اساسی فعلی اون نیست و باید برگشت به اون اصل اساسی قانون اساسی. بنابراین قانون اساسی فعلی که عملا اجرا میشه در نظر همه جناح‌های قدرت فعلی بی اعتباره، در نظر اپوزیسیون اصولی نظام و مردم هم بی اعتباره. در چنین فضایی گذاره به دموکراسی نه از طریق اصلاح قانون اساسی که هر جناحی تفسیر دیگری از اون داره، بلکه بر فراز قانون اساسی با یک قرارداد برای انتخابات آزاد صورت میگیره. بهتر جناحایی که همشون قانون اساسی رو بی اعتبار میدانند بر فراز قانون اساسی موجود قبول کنند که یک انتخابات آزاد و منصفانه تحت نظارت بین المللی ایجاد بشه و به وسیله بسیار کم هزینه ای ما به یک دموکراسی متمدنانه منتقل بشیم. این راهی است که امروز میشه پیشنهاد کرد برای اینکه تفسیر دیگری از قانون اساسی در فضای بحران زده موجود عملی بشه آرزوی بیش نیست. هیچ کدام از جناح‌ها قانون اساسی فعلی رو قانون اساسی قابل تمکین نمی‌دانند.
آقای قابل، حالا پرسش پایانی و پرسش قرینه از شما. در یک محاسبه هزینه و فایده آیا درسته که به بهای صرف نظر کردن خواست عده‌ای از فعالان پیگیر جنبش سبز، یعنی تاکید بر حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی، خواست عده‌ای دیگه که حفظ یا تعدیل این اصل رو در نظر گرفتن و در دستور کار قرار داد، حمایت اون عده از جنبش سبز مهمتره یا از دست دادن این عده که خواست‌ها و میزان پیگیریشون در یه حد دیگه ایه؟
ببینید، در متن منشور صحبت از اینه که قانون اساسی وحی منزل نیست و غیر قابل تغییر نیست. یک متنی که در خودش هم امکان بازنگری رو گذاشته، حتی در اون جایی که بعضی از آقایون میگن در قانون اساسی هست که مثلا بعضی از اصولش غیر قابل تغییره، اونم میشه با رفراندوم مثلا رو حل کرد. رفراندوم باست خود این قانون اساسی پیش بینی شده. بعد هم من یه سوالی دارم، دوستانی که مثلا شرط مداری میگن که باید از این گذر کنیم و بیان یک منشور دیگری مثلا داشته باشیم و اصلا عنوان قانون اساسی رو نیاریم و بحث انتخابات آزاد رو، ایشون که میفرمایند هزینه، آیا فکر میکنند اون کم هزینه تره؟ یعنی به این معنا که امکان اجراش در داخل کشور و امکان رویاری و مسافه حاکمیت با کسانی که چنین درخواستی داشته باشند خیلی کمتره و هزینه کمتری میبره. وقتی حاکمیت الان داره کسانی رو که در چارچوبه قانون اساسی تحول رو طلب میکنن اینجور سرکوب میکنه و با این وضعیت اونها رو مواجه میکنه، آیا میشه واقعا قبول کرد که اون راهکار شدنی تره و طرح و برنامه مشخصی برای رسیدن به او وجود داره؟ من گمان نمیکنم که اون آسون تر باشه. قطعا خود آقایون اگر توجه کنن اون خیلی دشوارتر و خیلی پرهزینه تره و به نظر نمیاد که منطقی باشه که کسانی که الان در محدوده‌ای هستند که امکان این که این هزینه ها از اونها گرفته بشه خیلی بعیده و مردمی که در داخل هستن باید این هزینه ها رو بپردازن. من به نظرم میاد که ما یه مقداری باید توقع رو در حدی که امکانش هست بگیریم و به نظرم میاد این منشور سبز با توجه به اینکه راه رو هم باز گذاشته، هیچ چیزی رو نبسته، نخواسته حتی انحصار طلبی کنه، بلکه انحصار طلبی رو در متن خودش مضمون دونسته، گفته این به عنوان یک اندیشه ای که ما داریم عرضه میکنیم دیگران رو نقدش کنه و میتونن دیگران اصلا حضور داشته باشن و لزومی نداره حالا مثلا با اون نماد سبزی که آقای حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری اون رو باب کرده و همین خاطر اسم این قضیه شد جنبش سبز، حالا میتونن در قالب مثلا یک عنوان دیگری باشن. این منافاتی با اون نداره، جلوی او رو نمیگیره. منتها اگر بناست با عنوان جنبش سبز و با عنوان مانور روی رأی آقای میرحسین موسوی کسی بیاد به میدون و او رو منشأ برای اعتراضاتش قرار بده، خب طبیعی است که باید اینقدر هم قبول کنه که اون فردی که مدعی از این رأی اصلی رو در انتخابات برده و ولی رأی او رو باطل کردن و نخوندن، او فعلا میداندار باشه و او حرف بزنه. مثلا ما کمکش کنیم، اگر جایی هم نقصی داره نقصش رو برطرف کنیم با پیشنهادات خودمون، اما اساس رو بگذاریم که رفاق روی همون چیزی که ایشون میگه به اضافه اصلاحاتی که میبینید این دفعه با 100 نفر میگن مشورت کردن و مطالب رو اصلاح کردن تا حدی و هنوز هم که باب بسته نشده. من به نظرم این راهکار منطقی تری باشه.
آقای شریعت مداری، چون که پرسشی مطرح کردن انصاف حکم میکنه که مختصر به صحبتهای آقای قابل جواب بدین که دیگه بحث رو ببندیم.
بله، من فکر میکنم که کسی مدعی این نیست که آقای موسوی باید از سمت خودشون کنار بره. مسئله همون دعوت شخص آقای موسوی است به این که باید این منشور اصلاح بشه. اصلاح اساسی این منشور این هست که واقعیات را به جای خیالات بگذاریم. این نظام براش فرقی نمی کنه که آقای موسوی در داخل نظام، آقای موسوی فکر می کنن در داخل نظام موندن، مدت هاست این نظام ایشون و آقای کروبی رو کنار گذاشته. هیچ اصلاحاتی در داخل این نظام با توجه به این انحصارگری موجود کم هزینه تر از اصلاحات معقول تری که ما پیشنهاد می کنیم نیست و هیچ نظامی برخورد سختری با کسانی نخواهد کرد که میگویند خود شما هم بیایید ولی اجازه بدید دیگران هم بیایند و در یک انتخابات آزاد با هم شرکت بکنیم. به نظر من موج تغییرات خاورمیانه نشان میدهد که راستای تغییرات در همه جا در همین زمینه هست و ایران هم یک جزیره مستثنا نخواهد بود.
توی بحث نمیشه این اختلاف نظر رو البته حل کرد. با سپاس از شما آقای احمد قابل، با سپاس از شما آقای حسن شریعت مداری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.